سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. ایالات متحده روند صدوری ویزه های مهاجرتی برای شهروندانی 75 کشور به شمول افغانستان را سر از 21 ماه جنوری متوقف خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد. فهرست کامل این کشورها تا هنوز به گونه رسمی اعلام نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت که روند بررسی و صدور ویزه های مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را که مهاجرانشان با نرخ های غیر قابل قبول از کمک های رفاهی مردم آمریکا استفاده می کنند به حالت تعلیق در خواهد آورد. در ادامه آمده است این توقف تا زمان ادامه خواهد داشت که ایالات متحده بتواند اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید ثروت مردمی آمریکا را بیرون نخواهند کشید. با گزارش برخی رسانه‌ها در میان کشورهایی که به شهروندانشان ویزه مهاجرتی داده نخواهد شد، نام‌های افغانستان، پاکستان و سومالیا نیز ذکر شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی بتیکود ولایت نینگرهار 14 تن زخمی شدند. فرماندهی امنیت طالبان در نینگرهار امروز گفت که این افراد پس از چاشتی چهارشنبه در این ولسوالی در نتیجه انفجار یک بالون گاز زخمی شدند. با گفته منابع این بالون گاز در یک هتل انفجار کرده و تمامی زخمی ها کارمندان همان هتل هستند. زخمی های این رویداد به مراکز صحی منتقل شدند. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد به درخواست ایالات متحده پس از چاشت امروز برای توضیحات در مورد وضعیت ایران جلسه اضطراری برگزار کند. با گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت ملل متحد شده تا از کشتار بیشتر در ایران جلوگیری شود. این سازمان گفته است برای آنکه مقام های جمهوری اسلامی بدانند مسئولیت قضایی آنها به پایان رسیده، اقدام دیپلماتیک که جهانی لازم است. سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است گفته که از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن زخمی شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آمار سازمان های حقوق بشری درباره شمار جانباختگان اعتراضات را رد کرد و تعداد کشته شدگان را فقط چند صد نفر خواند و گفت که جمهوری اسلامی بعداً آمار را اعلام خواهد کرد. به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران، شمار دقیق کشته شدگان اعتراضات هنوز مشخص نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تاکنون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران گفتگو نداشته و افسود نمیداند کشورش رهبری او را قبول میکند یا نه، و افسود که البته اگر بپذیرند برای من مشکل نخواهد بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در دفتر کارش همچنین گفت که او خیلی خوب به نظر می رسد، اما نمی دانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار می گیرد. واقعا هنوز به آن مرحله نرسیده ایم و خیلی چیزها را بررسی می کنیم. در اعتراضات گسترده جاری در ایران، شعار جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده از شعارهای شاخص معترضان در بسیاری شهرهای ایران است. معترضان شعارهای ضد حکومت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز سر دادند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که صدور ویزه مهاجرت را برای شهروندان ده ها کشور از جمله افغانستان متوقف میکند. تصمیمی که افغانهای منتظری رفتن به آمریکا را نگران کرده.
با این امیدوار بودم که دوباره خود ترامپ آمد و زیم نوشت که پروازه ما خود 100% فکر میکنه که دوباره آغاز شده، مگر متاسفانه مکمل بند شد.
وضعیت در ایران که در هفته های اخیر گواهی اعتراضات گسترده مردمی بود چگونه است؟
اینترنت در ایران همچنان قطع است و وارد هفتمین روز شده و همچنان محدودیت اطلاع رسانی شدیدی بر ایران حاکم هست. برای همین اطلاع دقیق از آنچه که در ایران میگذره بسیار مشکله.
و طالبان برگشت و گذار ریکشاها در شهر جلال آباد محدودیت وضع کردند، اقدامی که هم رانندگان ریکشا و هم باشندگان نینگرهار را نگران کرده.
تا گرام جای که چل با رکشا میگیره گرسیسی تا اوجا یک و نیم ست دو ست پا میگیره ای جوازه اقتصاد هم از کلگی خراب از دیگه.
مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روند صدور ویزاهای مهاجرت برای شهروندان 75 کشور جهان به شمول افغانستان، پاکستان و ایران را تعلیق میکند. این وزارت در اعلامیه گفته که این روند تا زمان متوقف خواهد بود که حکومت آمریکا اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید باری بر دوش مردم آمریکا نخواهند بود و از منابع عمومی استفاده نخواهند کرد. این اعلام حکومت آمریکا باعث نگرانی جدی افغانهایی شده که در کشورهای سوم به سر میبرند و در انتظار دریافت ویزای آمریکا هستند. در همین حال شماری از سناتوران در کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا در یک نشست تازه توقف برنامه ویزای ویژه مهاجرت یا اسایوی را خیانت به متحدان پیشینی افغان این کشور خوانده و بر حمایتشان از آنان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در ادامه بی سرنوشتی آن از افغانهایی که در کشورهای مختلف یا سوم منتظر رفتن به امریکان، وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که روند صدور ویزاهای مهاجرت برای شهروندان 75 کشور جهان به شمول افغانستان، ایران و پاکستان را به حالت تعلیق در می آورد. این وزارت در بیانیه که روز چهارشنبه 14 جنوری در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده نوشته است که مهاجران از این کشورها اغلبا پس از ورود به امریکا بار عمومی بر سیستم‌های حمایتی این کشور تبدیل می شوند. وزارت خارجه آمریکا افزوده که تعلیق روند صدور ویزاها تا زمان ادامه خواهد داشت که با گفته این وزارت آمریکا اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید بار بردوش مردم این کشور نخواهند بود و از منابع عمومی استفاده نخواهند کرد. فاکس نیوز رسانه آمریکایی نیز روز چهارشنبه گزارش داده که این تصمیم از تاریخ 21 ماه جنوری سال جاری به اجرا گذاشته می شود و تا زمان نفذ خواهد بود که بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا بازبینی کامل روند ویزاهای مهاجرتی را به پایان نرساند. بر اساس گزارش فاکس نیوز به کنسولگری های ایالات متحده دستور داده شده تا درخواست های ویزای مهاجرت شهروندان این کشورها را تا زمان ارزیابی دوباره رد کنند. فاکس نیوز افزوده افغان هایی که متقاضی ویزاهای مهاجرتی آمریکا هستند، به ویژه افرادی که برای پیوستن دوباره به خانواده ها یا برنامه های اسکان مجدد درخواست دادند، پس از اعلام این تصمیم تازه تا تکمیل روند بازبینی با تأخیر یا پاسخهای رد مستقیم روبرو خواهند شد. این اعلامیه نگرانی های جدی را در میان افغان های دارای پرونده مهاجرتی آمریکا که در ایالات متحده زندگی می کنند و همچنان افغان هایی که در کشورهای سوم در انتظار پیوستن به اعضای خانواده خود هستند برانگیخته است. یک شهروند افغان که حدود یک سال پیش به ایالت کالیفرنیا آمریکا رسیده اما تا کنون خودش و خانوادهش اسناد لازم را دریافت نکردند و در انتظار نزدیکان و سایر اعضای خانوادهش به سر میبرد، به شرط نگرفتن نامش در گزارش روز پنجشنبه 15 جنوری به رادیو آزادی گفت:
واقعیتش این نگران کننده هست. حدودا بیشتر از 1.5 سال میشه که در قطر منتظر است و متاسفانه نتونسته تال بیایه. کستگی را میشناسم که در پاکستان حتی خانه خود در افغانستان فروخته و آمده کیسی ایسایوی داشت، حالا آمده در پاکستان. دیگه به افغانستان که برای زندگی نداره و جانش آمد تا به خطر است. همچنان کسایی که دور از خانواده هایشان هستن اونا نمیتونن ملحق شوند، با خانواده های خود ملحق شوند. این واقعا نگران کننده است.
در همین حال یک کارمند افغان یکی از نهادهای آمریکایی که در پاکستان زندگی میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
ما ایمیل اومد به خاطر از اینکه اگر میخواین که استان پروسس شود، بنابراین ما مجبور شدم دیگه تصمیم گرفتم اومدم پاکستان. من اینجا 4 سال بانم از دفتر کار زندگی تمام چیز نمده و در اخیرم با امیدوارم که دوباره خود ترامپ اومد رژیم نافت پروازه ما خود 100% فکر میکنه که دوباره آغاز شود، مگر متاسفانه مکمل بند شد. شرایط که ما فعلا در پاکستان است بسیار یک شرایط دشوار است که ترک وطن کردیم به مو حالت به امید از اینکه ما امرای از این استاده شده بودیم اینا امرای ما میباشن بعد از این. بعد اقل همی کسایی را که انترویو شدن میدیکل شدن ما تمام چیزهای ما خلاص شد امینا را خب ببرن.
با گفته این افراد، آنان و اعضای خانوادهشان در افغانستان در بخش‌های مختلف نظامی و بشردوستانه با ایالات متحده کار کردند و در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدها و خطرهای جدی روبرو خواهند شد. قابل یادآوری است که این اقدام بخش از محدودیت‌های گسترده مهاجرتی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از بازگشت به کاخ سفید به اجرا گذاشته است. در همین حال در ادامه اختلاف نظرها میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در مورد اسکان مجدد متحدان پیشین افغان روز چهارشنبه نشست برگزار شد تا چالش‌های انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده بررسی شود. در جریان این نشست استماعه سناتوران دموکرات توقف برنامه ویزای ویژه مهاجرت عیسوی را خیانت به متحدان پیشین افغان آمریکا عنوان کردند. در مقابل جمهوری‌خواهان سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در جریان تخلیه و انتقال افغانها به ایالات متحده را به شدت انتقاد کردند و گفتند که در آن روند شمار زیاد از افغانها بدون اسناد شناسایی مشخص به آمریکا منتقل شدند و تا هنوز روشن نیست که آیا در میان آنان افراد مرتبط با گروه تروریستی نیز حضور داشتند یا خیر. این در حالی است که دونالد ترامپ از زمان بعد از گرفتن قدرت تغییرات گسترده‌ای را در سیاست‌های مهاجرتی آمریکا اعمال کرده است، تغییراتی که زندگی هزاران متقاضی ویزا به شمول افغانها را تحت تاثیر قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری سال 2025 در دفاع از این اقدامات گفته بود که روند مهاجرت شهروندان افغانستان و 19 کشور دیگر جهان، کشورهایی که او آنها را کشورهای جهان سوم می‌نامند، تا زمانی به تعویق خواهد انداخت که اطمینان لازم در مورد تامین امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از داریهای آمریکا به دست آید. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از این کشور، هرچند بسیاری از افغانهایی که با نیروهای ایالات متحده یا نهادهای بشردوستانه همکاری کرده بودند و دیگر خود را در افغانستان در امنیت نمی دیدند و این کشور منتقل شدند، اما هستند تعداد زیاد از این افراد که اکنون هم در کشورهای سوم در وضعیت نامعلوم به سر می برند و با شرایط بسیار دشوار از جمله بازداشت، آزار، اذیت و حتی اخراج اجباری روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در بخشی از فایل صوتی منسوب به ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان که اخیراً شبکه خبری بی بی سی به آن دست یافته، او درباره تلاش‌ها در زمینه ایجاد اختلافات داخلی در بین طالبان هشدار داده است. به عقیده شماری از آگاهان سیاسی در زمینه برخی پالیسی‌های داخلی و خارجی حکومت طالبان، بین ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه و حلقه نزدیک به او با رهبران طالبان در کابل اختلاف نظرهای وجود دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
شماری از موضوعات در مورد پالیسی های داخلی و خارجی حکومت طالبان، از جمله قطع خدمات شبکه اینترنت در اواخر ماه سپتامبر سال 2025 میلادی در افغانستان، به عقیده شماری از آگاهان سیاسی باعث اختلافات در سطح رهبری طالبان شده. بخشی از فایل صوتی که شبکه خبری بی بی سی به آن دست یافته نشان می دهد که چه چیزهای بیشتر از همه رهبر طالبان را نگران می سازد. نه یک تهدید خارجی، بلکه ایجاد اختلافات داخلی، خطر از داخل افغانستان، کشوری که طالبان پس از فروپاشی حکومت سابق و خروج ایالات متحده آمریکا در سال 2021 میلادی کنترل دوباره آن را به دست گرفتند. سمی یوسفزای خبرنگار افغان که درباره طالبان برای رسانه‌های داخلی و بین المللی گزارش تهیه می‌کند، در مورد اختلافات در بین طالبان و اینکه این اختلافات بین کدام گروه‌ها و یا رهبران طالبان وجود دارد، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
اختلافات تو زیر موضوعات و بنشتری مثلا نلیوال تورنی سر
اختلافات در مورد برخی از موضوعات وجود دارد. مثلا در 5 سال گذشته طالبان با جامعه جهانی به اتفاق نرسیدند. حکومت طالبان رسمیت پیدا نکرد. زمانی که رهبران طالبان روی این موضوع غور میکنند، طرز تفکری که در مورد زنان در قندهار وجود دارد و یا در مورد مخالفت با آموزش و کار زنان و دختران که موضوع اساسی ممانعت از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و تحریم های اقتصادی شده، افراد خاصی که در اطراف شیخ هیبت الله اخوندزاده قرار دارند فکر میکنند که این یک پالیسی درست است، اما وزرا و رهبرانی که در کابل هستند میگویند که در این پالیسی تغییر و تبدیل لازم است.
اما به گفته آقای یوسفزایی، این اختلافات آنقدر جدی نیست که باعث یک درز عمیق بین رهبری طالبان باشد. در اواخر ماه سپتامبر سال 2025 میلادی خدمات اینترنت در شهر کابل و سراسر افغانستان با قطع گسترده مواجه شد، طوری که خدمات اینترنت فایبر نوری قطع شد و ارائه خدمات اینترنتی 3G و 4G هم در معرض توقف قرار گرفت. اما پس از چند روز اختلال این خدمات دوباره اما به طور محدود از گذشته برقرار شد. بر اساس برخی گزارش ها این موضوع نیز به یکی از موارد اختلاف نظر بین رهبران طالبان در کابل و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و حلقه نزدیک به او در قندهار مبدل شد و در نهایت به لغو این محدودیت انجامید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت ملل متحد امروز به درخواست آمریکا جلسه اضطراری درباره ایران برگزار میکند. این در حالی است که قطعی اینترنت در ایران برای هفتمین روز ادامه دارد و گزارش های مختلف از آمار تلفات معترضان نشر شده است. اینکه وضعیت در ایران چگونه است از بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد میشنویم.
اینترنت در ایران همچنان قطع است و وارد هفتمین روز شده و همچنان محدودیت اطلاع رسانی شدیدی بر ایران حاکم هست. برای همین اطلاع دقیق از آنچه که در ایران میگذره بسیار مشکله، اما مشخصه که ماموران حکومتی حضور بسیار زیادی دارند در خیابانهای شهرهای مختلف و به خصوص در ساعتهای شب محدودیت ها بیشتر میشه و تقریبا زودتر از زمان معمول مغازه ها بسته میشن و از مردم خواسته میشه که در خونه ها بمونن. نگرانی از این که ممکنه که حملاتی از جانب آمریکا به ایران صورت بگیره به خصوص نزد مقام ها خیلی برجسته است و همین باعث شده که بامداد پنجشنبه برای ساعاتی آسمان ایران بسته بشه و اجازه داده نشه که هواپیمایی بر آسمان ایران پرواز بکنه. اما به تدریج با مشخص شدن اینکه حمله‌ای صورت نگرفته آسمان ایران صبح پنجشنبه باز شده و در کنارش مقام‌های جمهوری اسلامی از برخوردهای شدید با معترضان صحبت میکنن در روایت‌های رسمی از اتفاقات اخیر در ایران. مقام های جمهوری اسلامی کسانی که معترض هستند رو تروریست مینامند و میگن که تروریست ها به خصوص در دو روزی که اعتراض ها خیلی شدید بوده به در شهرهای مختلف حمله کردند و کشته های زیاد این اتفاقات رو هم به تروریست ها نسبت میدند و الان از تسلط بر اوضاع صحبت میکنن و دیگر میگن که اعتراضی نیست. اما خب مردم دارن از تعداد خیلی زیاد کشته های این اعتراض ها روایت میکنن، کسانی که امکان پیدا کردن که یا به خارج از ایران بیان یا به نوعی تماس بگیرن از طریق اینترنت استارلینک و روایت های خودشون رو به خارج از کشور بفرستن، دارن از این حجم بالای کشته ها و شدت خیلی زیاد برخورد در ابعادی که گفته شده که در برخی شهرها از اسلحه های سنگین علیه معترضان استفاده شده صحبت میکنن. عفو بین الملل بیانیه ای داده و در اون از اقدامات بی سابقه ای که علیه معترضان، شدت خشونت بی سابقه ای که علیه معترضان به کار رفته انتقاد کرده، خواستار توجه جهانی به این اتفاقات شده و حتی خواستار دخالت سازمان ملل در این باره شده. میدونیم که خب شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است به درخواست آمریکا نشستی در این باره برگزار بکنه. اما در حالی که خیلی ها منتظر بودند که وعده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو ببینند، تا کنون اظهار نظرهای او به خصوص اظهار نظر اخیرش باعث شده که همچنان گمان زنی ها ادامه پیدا بکنه که آیا آمریکا میخواد اقدام عملی بکنه یا نه، با توجه به اینکه آخرین اظهار نظر آقای ترامپ هم مبنی بر این بود که به او گفته شده که کشتارها متوقف شده و کسی قرار نیست اعدام بشه. البته در کنارش مقام های جمهوری اسلامی همچنان از برخورد و مجازات افراد بازداشت شده در این اعتراض ها صحبت میکنن که صحبت از تعداد خیلی زیاد افراد بازداشت شده، ارقامی تا حدود 10-20 هزار نفر داره صحبت میشه، با توجه به اینکه تعداد کشته ها هم در روایت های مختلف نهادهای حقوق بشری الان از ارقامی مثل 2-3 هزار نفر حرف میزنن، برخی رسانه ها ارقامی بیش از 10 هزار نفر رو دارن مطرح میکنن. اما به طور مشخص چیزی که معلومه اینه که تعداد کشته های این اعتراض ها میتونه بالاترین میزان قربانیان همه اعتراض های دوران جمهوری اسلامی باشه که در ایران تا کنون دیده شده.
بیشتر از خبر.
فعالیت ریکشاها در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و همچنان در شهر هرات محدود شده و مسیرها و ساحات مشخصی برای آنها تعیین شدند. شماری از رانندگان این ریکشاها میگویند که پس از وضع محدودیت بر فعالیتشان، عوایدشان چند برابر کاهش یافته است. باشنده های این ولایت ها نیز ریکشاها را یک واسطه ارزان و قابل دسترس در هر منطقه برای حل مشکلاتشان خوانده و میگویند با محدود شدن فعالیت ریکشاها مشکلاتشان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از وضع محدودیت بر فعالیت ریکشاها در ولایت هرات، اداره ترافیک ولایت ننگرهار نیز تازه فعالیت ریکشاها را در شهر جلال آباد محدود کرده و مسیرهای مشخص برای فعالیتشان تعیین کرده است. این اقدام اما سبب نگرانی شماره از رانندگان این ریکشاها در ننگرهار شده است. یکی از مالکان ریکشا که سرپرست یک خانواده 11 نفری در شهر جلال آباد است میگوید که از دو روز به این طرف که محدودیت بر فعالیت ریکشاها از سوی اداره ترافیک ننگرهار وضع شده بر عوایدش تاثیر منفی گذاشته است. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
من برخی از اجناس خانه را فروختم و ریکشا گرفتم تا برای کودکان خود یک لقمنان حلال پیدا کنم. اما از دو روز که بر فعالیت ریکشاها محدودیت وضع کردند، قبلا اگر روزانه تا 500 افغانی عاید می کردم، حالا تا 100 افغانی پایین آمده است. کاروبار کاملا متوقف شده و مشکلات اقتصادی خانواده هم زیاد است.
در این حال شمار از باشنده های شهر جلال آباد نیز از این ناحیه نگران هستند. شفیق یکی از باشنده های شهر جلال آباد می گوید ریکشا یک واسطه ارزان و قابل دسترس برایشان بود.
ریکشا یک ذره آسان‌تر و کم مصرف بود، چرا که ما در یک جمع رفتیم 20 روپیه 30 روپیه 40 روپیه می گیرم، در کدام جای تا کدام جای که 40 روپیه ریکشا می گیرم، تاکسی تا اوجا 1.5-2 روپیه می گیره. اینجا وضعیت اقتصادم از کلگی خراب است. دیگه شبخانه می رفتیم دیگه 50 روپیه از ما می گیره، حالا که ما برای تاکسی می گیم تقریبا تا 200 روپیه می گیره، دیگه بر ما بسیار یک بسی تمام میشه.
اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات نیز در این شهر اعلام کرد که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی ریکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. هرچند شماری از راننده های ریکشا از ممنوع شدن فعالیتشان در هرات در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که حکومت طالبان با منع تردد ریکشاها در سطح شهر یگانه منبع درآمدشان را قطع کرده، اما حالا شمار از باشنده های هرات میگویند که ریکشاها از روز چهارشنبه بدین سو با گونه محدود و در جاده های فرعی فعالیت میکنند. نارون ناردان یکی از زنان هرات در مورد به رادیو آزادی گفت:
تردد سه‌چرخ ها یا ریکشاها ها در هرات منع شده، از مسیرهای اصلی و از جاده های فرعی هم منع شده، اما خب باز هم قابل استفاده هستن. اما بیشترین کاربرد ریکشاها ها که مردم میخواستن از او استفاده میکردن در قبل همین راه های اصلی بود و مسیر کار مردم بیشتر به همین قسمت ها بود. ریکشاها معمولا ارزان تر تمام میشد رفت و آمد، برای همین سخت مخصوصا برای خانم ها.
برخی از باشنده های شهرهای جلال آباد و هرات هرچند از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که با این کار جاده ها وضعیت بهتر پیدا کرده و ازدحام کمتر شده است، اما تاکید میکنند که باید برای حل این مشکل سیستم ترانسپورت شهری فعال شود تا از لحاظ اقتصادی مردم با مشکل روبرو نشوند. مسئولان مالی حکومت طالبان در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما سید طیب همت سخنگوی قماندانی امنیت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف ایجاد نظم در شهر اتخاذ شده و برای راننده های ریکشا مسیرهای مشخص تعیین شده است.
مخمو دخاری نظم تینگخت و دعام
هدف از این کار تأمین نظم شهری، مسئول ساختن رفت و آمد عامه و جلوگیری از بی‌نظمی بوده است. از تمام رانندگان ریکشا تقاضا می شود که با ادارات امنیتی و ترافیک همکاری کرده و متعهد به مراعات کردن قانون باشند.
بند قانون مراعات تجمن پاتشین.
دو سال قبل کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز با وزارت امور داخلی طالبان وظیفه سپرده بود تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کرده و نتیجه آن را با جلسه کابینه آنان ارائه دهد. حالا پس از دو سال ظاهرا حکومت طالبان برای حل مشکلات شهری و ایجاد نظم در جاده ها در برخی ولایات به شمول هرات و ننگرهار تصمیم به کنترل فعالیت ریکشاها گرفته است. ریکشاها و وسیله نقلیه کوچک است که استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شود و نقش مهمی در ترانسپورت شهری روزمره مردم دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از جوانان که راه دیگر برای پیدا کردن نفقه خانواده‌شان را نداشتند، با فروختن طلا اشیای قیمتی خانواده یک واسطه رکشا خریداری کرده و توسط آن امرار معاش میکنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پخت و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته میان مردم رایج بوده است، اما امروزه وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز گوشت را لاندی می کنند؟ جزئیات بیشتر این موضوع را همکارم دنبال کرده که با برخی از باشندگان ولایت مختلف صحبت کرده با هم میشنویم.
معمولا مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو زودی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کارو درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا بز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت به رادیو زودی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقهشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند، همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشتم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داد چې په وختونه کې خو واره بډيري کې دلې زیاتره شاله
علت اصلي این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولا در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر میگوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لندی خوش‌طعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را میپزند. به گفته مصاحبه شوندگان، گوشت لندی به قطعات تقسیم میشود، سپس نمک زده میشود و در هوای آزاد آویزان میشود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود. اما تاکید میکنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لندی دارند. برخی میگویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییرات شگفتی در مسیر تاریخ رقم میزنه که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید. آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت. همچنان شناخت دوره رنسانس و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرنهای میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمین‌های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین‌ها بودن، سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودن و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونین که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونین که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردن که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودن و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها. در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختند، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آل زنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که ای پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایان آن. گفته میتونیم که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام و دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفته میتونید که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیزم یا انسانگرایی منجر شده بود که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی های انسان را محترم می شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین کسایی که زمین نداشتن از دهات به شهرها مهاجرت میکنن که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نامیده میشن؟ به نام بورژوا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا میکنن که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونیم که با افزایش قدرت پادشاهان آنها توانستن چکار کنن؟ به طور مؤثر با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسان گرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنچ در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر میکشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی می‌خوانیم. گفتم میتونید یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هست؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته می‌تونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته می‌تونیم کپرنک مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید می‌چرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد. که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چیکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونید در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاست های کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگ های صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاست های کلیسا باعث پایان جنگ های صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رؤایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ مهاجرت رؤایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. باعث چی شد؟ رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالاتم میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنه. سوال اول، درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. با رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئول آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ‌های جهانی اول و دوم همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه به ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خودت در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشه در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدیدی شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود، که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت‌های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری‌های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش‌های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت‌های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که یه اوزاد زمین ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفته میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چیکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت، که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها. گفته میتونیم بریم مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختن که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردن با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنن؟ تشکیل بدن. و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در 28 جوان هست، جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فرانتس چیکار میشه؟ فرانتس فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه، که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه سربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از سربستان گفته بود چکار میشه، وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز در طول جنگ هست که نبردها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبردها بوده و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنن، که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوستینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم، گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگین چیکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن 20 منجر شد. خب شاگردان عزیز، ای بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 سی میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر، گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی و که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چیکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هسته که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونید که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان به فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتین چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه. و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا میجنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه. اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونید که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت های اقتصادی، نظامی و ملی گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی های گسترده به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران های اقتصادی آلمان به قدرت چکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم می انجامه که این جنگ های جهانی میلیون ها قربانی بر جا می گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره که در نهایت گفته می تونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمینه ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنین که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی و رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
آرام و قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. کوکنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری، برد مون خماری. ویران کرد خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، بریان کردی دل ما، بریان کردی چشم خماری بر روی نگاری. لبهای مگر ز خنده پیش می آمد، چشم خماری بر روی نگاری. گریان کردی دو چشم، گریان کردی چشم خماری بر روی نگاری. چشمان خماری گد بر روی نگاری گد، برد صبر و قراری. چشمان خماری گد بر روی نگاری گد، برد صبر و قراری. چشمان خماری گد بر روی نگاری گد، برد صبر و قراری. چشمان خماری.